انگیزه به اضافه اندیشه مساوی موفقیان. دکتر بهروز افروز، دبیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران. چنان با نیک و بد عرفی به سر بر که از پس مردن مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. به یاد مهندس جواد موفقیان که در 26 تیر 1401 درگذشت. مهندس جواد موفقیان در پسکوچه های خیابان خیام تهران در سال 1305 به دنیا آمد. در یک سالگی پدرش را که 40 سال بیشتر نداشت به دلیل بیماری از دست داد. تربیت فرزندان به عهده مادر و تامین نیازهای این خانواده فقیر به عهده عمویشان بود. اسباب بازی کودکان این خانواده آموزه های اخلاقی مشاهیر ادبیات بود که توسط مادرشان به دنیای کودکانه آنها راه میافت. کوچه های آکنده از گل و لجن جنوب تهران به مدرسه محقر محل تحصیل موفقیان می رسید. جایی که او با خود قرار گذاشت در حد توان خود دنیا را جای بهتری برای زیستن کند. پس از مدرسه از هنرستان صنعتی ایران مدرک مهندسی خود را در رشته برق گرفت و به استخدام وزارت راه درآمد. به سرعت مدارج ترقی را پیمود و از مدیران رده بالای وزارتخانه شد. از خلبانان بنام آن زمان بود و پای توانایی در رکاب و سوارکاری داشت. به توصیه یکی از دوستانش که سهامدار شرکت تونل ساختمان بود، از شغل دولتیش استعفا داد و تمام دارایی خود را در این شرکت سرمایه گذاری کرد. با ورود موفقیان فعالیت‌های شرکت گسترش چشمگیری یافت تا آنجا که در دهه 50 بیش از 10,000 کارمند داشت و پروژه‌های عظیم راهسازی و پلسازی داخلی و بین‌المللی را به عهده می‌گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی فعالیت‌های شرکت تونل و ساختمان به شدت کاهش یافت و همه سهامداران آن از جمله مهندس موفقیان سرمایه‌های خود را از ایران خارج کردند. موفقیان ابتدا به سوئیس و پس از آنجا به کانادا مهاجرت کرد و برای همیشه در ونکوور مقیم شد. در اینجا بود که او تصمیم گرفت به قول خودش جیبهایش را برای ساختن دنیای بهتر خالی کند. جواد دستهایش را به جیب فرو برد و آنها را رقصان بیرون آورد و پول و هرچه که بود را افشاند و انتقام یتیمی، بیماری لاعلاج پدر، کوچه های کثیف و مدارس دلگیر را از دنیا گرفت. برای معلولان کهریزک خوابگاه ساخت، 77,000 مدرسه و هنرستان ساخت و بیش از 17,000 دانش آموز را در کلاس های خوش رنگ و رو به تحصیل نشاند. کمک های چشمگیری به شورای کتاب کودک نمود. برای دانشگاه صنعتی شریف مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی هوشمند احداث کرد و تجهیزات فوق پیشرفته جراحی قلب را به بیمارستان موسی بن جعفر علیه السلام مشهد هدیه کرد. 70 نفر از دانشجویان پزشکی را برای ادامه تحصیل به انگلستان فرستاد و در کشورهای سوئیس، هایتی و کانادا 10 میلیون دلار صرف امور خیریه نظیر ساخت بیمارستان و مراکز تحقیقات پزشکی نمود که مهمترینشان احداث یکی از بزرگترین مراکز جهانی تحقیقات جراحی مغز است. این مرکز به دانشگاه UBC کانادا اهدا گردید. دانشگاه USF نیز به پاس خدمات ارزنده او را لایق دریافت دکترای افتخاری دانست. موفقیان میگوید که روزی از تلویزیون مصاحبه مدیر مدرسه نابینایان آقای لواسانی را میبیند که از کمبودهای مدرسه اش سخن میگفت. او به سرعت با آقای لواسانی ارتباط برقرار میکند و با شنیدن و مشاهده کمی ها و کاستی ها کمر همت میبندد تا تمام این مدرسه وسیع را که مهمترین مرکز آموزشی نابینایان است نوسازی کند. لواسانی با تلاش شبانه روزی چند ساله مقدمات کار را فراهم می آورد. دشوارترین بخش کار اخذ مجوز از 3 وزارتخانه راه، اقتصاد و دارایی و نیز آموزش و پرورش بود. نقشه نوسازی نیز باید طوری کشیده می شد که منجر به تعطیلی و تخلیه مدرسه در حین نوسازی نشود، زیرا مرغوبیت زمین این مدرسه همواره مسئولین را می فریفت. دغدغه‌ای که هنگام نوسازی مدرسه نابینایان خزائلی یا مد نظر مدیر وقت نبود یا اینکه امکان مراعات چنین ملاحظه‌ای وجود نداشت و برای این مدرسه مشکلی آفرید که هنوز نیز لاینحل باقی مانده است. موزل دیگر این بود که در مدرسه شبانه روزی علی‌رغم حضور مستمر دانش آموزان نابینا نزدیک به 10 سال عملیات عمرانی اساسی صورت پذیرد. برنامه‌ریزی‌ها انجام شد و موانع اداری با تلاش‌های فراوان رفع کردید. میلیاردها تومان هزینه شد تا سرانجام خوابگاه‌ها، رستوران، ساختمان‌های آموزشی، آمفی‌تئاتر، ساختمان اداری و زمین بازی این مدرسه یکی پس از دیگری به طور کامل نوسازی شد. محبی کاملاً نو شده بود و دیگر خبری از فضا و حال و هوای سابق نبود. چیزی که برای دانش آموزان سابق و معلمان فعلی که پیشتر در همین مدرسه درس خوانده بودند، دشواری‌هایی به همراه داشت. احساسات نوستالژیک از یک سو و جهتیابی دشوار آنان در این فضای نو از سوی دیگر بعضاً انتقادهایی را برانگیخت. اما در این هیاهو می شود دو نکته را مد نظر قرار داد. آن ساختمان‌های فرسوده که هر بار با ترکیدگی لوله و چاک‌های عمیق بر دیوار و سقف خبر از اتمام عمر خود می‌دادند، دیگر قابل استفاده نبودند و نوسازی مدرسه را اجتناب ناپذیر می‌نمودند. نکته دیگر اینکه صرف این هزینه هنگفت نه کار دولت بود نه هر خیری. ناجی محبی سال خورده اکسیر محبت بنیاد موفقیان بود که الحق ساختمان‌های شکیل و مستحکم و دلباز را به جامعه نابینایان هدیه کرد. آمفی‌تئاتر موفقیان به عنوان یکی از زیباترین سالن‌های مراکز آموزشی ایران شناخته می‌شود که همه روزه میزبان گرد همایی‌های مهم رسمی است و برای جامعه نابینایان آبروداری می‌کند. خوابگاه‌های مجهز این مدرسه با اتاق‌های مجزا بارها و بارها مورد طمع مسئولین قرار گرفته و ساختمان‌های آموزشی آن به دلیل داشتن فضای استاندارد بیش از یک دهه است که میزبان آزمون‌های سراسری و استخدامی تمام معلولان ایران است. گذشته از اینها، همینک نیز مناسب سازی فضای محبی برای نابینایان تحقق پذیر است و باید نقدها متوجه غفلت و بیتوجهی مسئولین باشد. آنچه که عملکرد بنیاد موفقیت را به عنوان یک خیر تحسین برانگیز می کند، نداشتن نگاه سودجویانه نسبت به گل سرسبد قطع زمین های دولتی منطقه 5 شهر تهران است که 18,000 متر مربع وسعت دارد. همه ی سهم موفقیان تنها یک تندیس و نیمی از تابلوی سردر مدرسه محبی بوده است. عین انصاف است اگر به احترام این مرد بزرگ، ما نیز مانند همه مردم دنیا که او را می شناختند، بی گفتگو و با دلی آکنده از آرزوی رحمت و مغفرت، کلاه را از سر برداریم و یک صدا زمزمه کنیم: جناب آقای مهندس موفقیان، سپاسگزاریم، آخرتتان آباد. منبع: زندگی‌نامه مهندس جواد موفقیان، نویسنده حمید محمدی محمدی، انتشارات سوره مهر، تهران 1390.